ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب صدای رادیو فردا رو می‌شنوید، در حالی که فقط 15 روز تا پایان سال باقی مونده و همچنان بعد از رادیو پس فردا با ما هستید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. همراه ما بمونید، در این سه‌شنبه شب بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. رضا جمالی در استودیو هست و آماده خوندن خبرهاست. با سلام به تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بخیر شنوندگان گرامی. نشریه اقتصادی بلومبرگ گزارش می‌دهد که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به کنگره این کشور تعهد داده است که قاطعانه در برابر نفوذ ایران می‌ایستد. بر اساس این گزارش آقای هیگل این ادعا را در پاسخ‌های مکتوب خود به کمیته نیروهای مسلح سنا آمریکا پس از جلسه بررسی صلاحیت خود مطرح کرده، اما این اظهار نظر تاکنون منتشر نشده بود. او در این پاسخ تاکید می‌کند که برنامه‌ریزی‌های خطیر و محتمل پنتاگون مکمل سیاست‌های دولت باراک اوباما در استفاده از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف بازداشتن آن از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه فاصله سیاسی بین ایران و آمریکا را طولانی توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا هیچ بحثی در دستور کار خود ندارد. او در ادامه از آمادگی ایران برای ادامه مذاکراتی جدی با گروه 5+1 خبر داد و گفت ایران به آینده مذاکرات خوشبین است. این اظهارات در حالی بیان می شود که مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از نگرانی جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خبر داد و از جمهوری اسلامی خواست که در این باره گام های عملی بردارد. در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه نشریه آمریکایی ورلد تریبیون گزارش می دهد که از نخست وزیر اسرائیل آمریکا خواسته برنامه منسجم و مشخصی برای عقب نشینی از کرانه باختری تنظیم کند. کاخ سفید ماه گذشته تایید کرد که باراک اوباما در چارچوب نخستین سفر رسمی خود به اسرائیل و کرانه باختری روز 30 اسفند ماه در منطقه خواهد بود. ورلد تریبیون روز دوشنبه نوشت که باراک اوباما خواسته است طرح اسرائیل برای عقب نشینی از کرانه باختری به گونه ای انجام شود که در سال 2014 بتوان استقلال کشور فلسطین را اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها نوشت که ایران، واتیکان و روسیه مخالف تلاش‌های کنفرانس جدید سازمان ملل در رابطه با حقوق زنان و کودکان هستند. این کنفرانس سالانه از روز دوشنبه در حالی آغاز شد که بیش از 6000 گروه و سازمان غیر دولتی در آن نقش داشتند و همین امر آن را به یکی از بزرگترین برنامه‌هایی تبدیل می‌کند که در مقر سازمان ملل برگزار می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار تعیین معیارهای جهانی‌تری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان شدند. در همین حال به گفته چند دیپلمات، واتیکان، ایران و روسیه از مخالفان اصلی بیانیه نهایی کنفرانس هستند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با انتشار بیانیه‌ای گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را گزارشی غیر حرفه‌ای، خلاف واقع و فاقد ارزش قانونی توصیف کرد. این ستاد در بیانیه روز سه‌شنبه خود مبنای تهیه گزارش احمد شهید را مصاحبه با افرادی دانست که برخی از آنها تروریست‌های وابسته به مجاهدین خلق و دشمن جمهوری اسلامی نامیده شدند. در چهارمین گزارش احمد شهید که روز پنجشنبه منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند. این گزارش قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شود. و خبر آخر این که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور مصوبه استخدامی دولت را مغایر با قانون و فاقد اعتبار توصیف کرد. او روز سه‌شنبه گفت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به دلیل غیرقانونی بودن برای اصلاح به دولت فرستاد، اما اصلاحیه آن هم خلاف قانون است. آزاده
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش‌هایی که خواهید شنید، سال نظرهای تازه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران بعد از نشست قزاقستان و معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که رئیس جمهور بلوف نمیزنه و برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی وارد جنگ خواهد شد. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، نشریه آمریکایی ورلد تریبیون در گزارشی نوشته که آقای اوباما از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته که برنامه منسجم و مشخصی برای عقب نشینی از کرامنه باختری رود اردن تنظیم کنه. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
کاخ سفید واشنگتن ماه گذشته تایید کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب نخستین سفر رسمی خود به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن روز 20 ماه مارس برابر با 3 اسفند ماه در منطقه خواهد بود و سپس با سفر به اردن در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار خواهد کرد. وال تریبیون روز دوشنبه نوشت که باراک اوباما خواسته است طرح اسرائیل برای عقب نشینی از کرانه باختری به گونه ای انجام شود که در سال 2014 یک سال دیگر بتوان استقلال کشور فلسطین را اعلام کرد. به نوشته این روزنامه، این درخواست اوباما برای محک زدن توان رهبری و جدیت نتانیاهو در رابطه با فلسطینی ها مطرح شده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی بود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که او نیز به عربستان سفر کرده است دیدار کرد و به او گفت که دستگاه دیپلماسی اوباما برای استقلال کشور فلسطین تلاش خواهد کرد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در پیامی که از طریق ویدیو کنفرانس برای حاضران در همایش آیپک کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا در واشنگتن پخش شد گفت که آماده برداشتن به گفته وی گامهایی در خور توجه در راه صلح است. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته ضمن اعلام همپیمانی با زیپی لیونی وزیر خارجه اسبق اسرائیل مسئولیت پیشبرد گفتگوهای سیاسی با فلسطینی‌ها را پس از تجدید مذاکرات به این سیاستمدار که مدافع صلح با فلسطینی‌هاست سپرد. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه نوشتند نظر به اینکه بنیامین نتانیاهو با گذشت 4.5 از 6 مهلتی که برای تشکیل دولت ائتلافی جدید داشته هنوز در این امر موفق نبوده، نتوانسته است حتی بررسی‌های اولیه را برای تعیین نقشه راهی که مورد نظر باراک اوباما در عقب نشینی اسرائیل از کرانه باختری است انجام دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اگر بنیامین نتانیاهو نتواند در روزهای آینده دولت تازه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس کشورش معرفی کند، احتمالاً سفر باراک اوباما به این کشور به تعویق خواهد افتاد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش میداد. اما در بخشی هم از این گزارش شنیدید که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که باراک اوباما بلوف نمیزنه و وقتی میگه آماده است برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای واقعا وارد جنگ خواهد شد. آقای بایدن که در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، همینطور گفته که هنوز برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران زمان باقی مونده. در جلسه روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی کرد و خواستار توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. از گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتر رو بشنویم از واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره عزم کشورش برای جلوگیری از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای بلوف نمی‌زند. این روز دوشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک اعلام کرد.
President Barack Obama is not bluffing. He is not bluffing.
آقای بایدن همچنین گفت که آمریکا به دنبال جنگ نیست. وی گفت ایالات متحده آمریکا آماده مذاکرات صلح‌آمیز با ایران است، اما وی افزود که تمامی گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی برای حل بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران روی میز است. آمریکا و متحدانش ایران را به تولید مخفیانه سلاح اتمی متهم می‌کنند. ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. آقای بایدن روز دوشنبه گفت که دسترسی ایران به بمب هسته‌ای موجودیت اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. وی گفت عدم دسترسی ایران به سلاح اتمی تنها به نفع اسرائیل نیست، بلکه به مصلحت آمریکا و تمامی جهان خواهد بود. آقای بایدن گفت که آمریکا متحد است تا از دسترسی ایران به سلاح اتمی پیشگیری کند. وی تکرار کرد پیشگیری و نه مهار.
It is to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. Period. Period. End of discussion. Period. Prevent, not contain. Prevent.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که از طریق ویدیو به طور زنده در کنفرانس آیپک سخنرانی کرد گفت برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اساسی مورد بحث وی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. آقای اوباما قرار است تا حدود 2 هفته دیگر به اسرائیل سفر کند. آقای نتانیاهو گفت که دیپلماسی با ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. وی گفت که قصد ایران از مذاکرات هسته‌ای خرید زمان است تا بتواند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. آقای نتانیاهو گفت تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، ولی به گفته وی علی‌رغم تحریم‌ها برنامه هسته‌ای ایران در حال پیشرفت است. آقای نتانیاهو گفت تنها کلمات ایران را متوقف نخواهد کرد. تحریم‌ها ایران را متوقف نخواهد کرد. به هشدار داد که تحریم‌ها باید با تهدیدی روشن در مورد حمله نظامی همراه باشد.
Words alone will not stop Iran. Sanctions alone will not stop Iran. Sanctions must be coupled with a clear and credible military threat.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان هفته گذشته در قزاقستان برگزار شد و 2 طرف توافق کردند تا چند هفته دیگر بار دیگر با یکدیگر گفتگو کنند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسائل اصلی است که در نشست سالانه آیپک مطرح شده است. پیشاپیش این نشست، سناتور لینسی گراهام و سناتور رابرت منندز قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند که به نوشته مطبوعات آمریکا در آن آمده است در صورت حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران برای دفاع از خود، آمریکا باید از اسرائیل حمایت کند. برخی از منتقدان این قطعنامه را چراغ سبزی برای حمله اسرائیل به ایران توصیف کردند. نشست آیپک که از روز 1 شنبه آغاز شده است، روز 3 شنبه با برنامه لابی اعضای آن در کنگره آمریکا به پایان می‌رسد. مسئولان آیپک تعداد شرکت کنندگان در نشست امسال را 13,000 نفر اعلام کردند. آیپک پرنفوذترین گروه حامی اسرائیل در آمریکا به شمار می‌رود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد در مورد آخرین سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا و اینکه او اعلام کرده باراک اوباما بلوف نمی‌زنه و در مورد جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای به هر حال وارد جنگ خواهد شد. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده. از جمله یکی از کاربران ما به اسم رضا نظر خودش رو نوشته که به گفته اون رابطه ظاهرا خصمانه ایران و آمریکا و خودنمایی ایران در زمینه نظامی و هسته‌ای و فضایی در حکم آب گلالودی برای شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا و غرب محسوب میشه. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما باز هم نظراتشون رو نوشتن. محمد نوشته تحریم بدتر از جنگ هست، به تحریم ها باید ادامه بده. و مصلح نوشته همین تحریم ها خودش از جنگ شرایط رو سخت‌تر کرده و شرایط اقتصادی ایران به شدت در شرایط خطر قرار گرفته. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 10:14 شب در تهران. نشریه اقتصادی بلومبرگ روز دوشنبه 4 اسفند ماه نوشته که چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده به کنگره این کشور تعهد داده که قاطعانه در برابر اونچه که نفوذ بدخواهان ایران خونده ایستادگی خواهد کرد. از جان خاکزاد بشنویم.
به گزارش نشریه اقتصادی بلومبرگ، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا این سخن را در پاسخهای نوشته شده خود به سوالات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پس از جلسه بررسی صلاحیت خود در ماه ژانویه مطرح کرده است. اما به نوشته بلومبرگ این اظهار نظر تاکنون منتشر نشده بود. چاک هگل در پاسخ به سوالات کمیته نیروهای مسلح سنا تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی‌های بزرگ و امکان‌پذیر پنتاگون مکمل سیاست‌های دولت باراک اوباما در استفاده از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف بازداشتن این کشور از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. چاک هگل در حالی به مقام وزارت دفاع ایالات متحده دست یافت که منتقدان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا او را هدف انتقادهای شدیدی قرار داده بودند. با این حال او توانست هفته گذشته با 58 رأی موافق در برابر 41 رأی مخالف سناتورهای آمریکایی به عنوان وزیر دفاع به دولت باراک اوباما راه یابد. نشریه بلومبرگ می نویسد پاسخهای چاک هیگل به پرسشهای سناتورهای کمیته نیروهای مسلح سنا لحن محکمتری درباره ایران داشت و در آن از ضرورت مقابله با فعالیتهای این کشور سخن به میان آمده بود. چاک هیگل در پاسخ به سوال سناتورهای کمیته نیروهای مسلح سنا گفته بود فعالیتهای ایران به گفته او بدخواهانه است و با هدف بی‌ثبات کردن منطقه انجام می شود. آقای هیگل در بخش دیگری از پاسخهای خود می گوید اگر رئیس جمهوری تشخیص دهد اقدامات ایالات متحده علیه ایران می تواند شامل عملیات سایبری نیز باشد. ایران دو کشور ایالات متحده و اسرائیل را مسئول ویروس کامپیوتری استکس نت می داند که در سال 2010 میلادی سانتریفیوژهای تأسیسات نتنز را از کار انداخت. نشریه بلومبرگ می نویسد وزیر تازه دفاع آمریکا دورنمای وسیع‌تری برای انجام حملات سایبری ترسیم می کند و می گوید من اطمینان می دهم که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای کاخ سفید گزینه‌های نظامی گسترده‌ای فراهم خواهد کرد. این در حالی است که چاک هگل در جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا با پرسش‌هایی درباره رأی او در مخالفت با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی روبرو شده بود. جمهوری‌خواهان همچنین او را به خاطر عدم امضای یکی از نامه‌های کنگره به اتحادیه اروپا که در آن گروه حزب الله لبنان به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شده بود سرزنش کردند.
جان خاکساد از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک هفته بعد از گفتگوهای آلماتی بین ایران و کشورهای عضو گروه 5+1، یک بار دیگه خبرهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران صدرنشین رسانه‌های جهان شده و البته مقام‌های مسئول ایرانی، اروپایی و آمریکایی به اظهار نظرهایی در این مورد هم پرداختند. از فریدون زرنگار می‌شنویم.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره اظهارات روز دوشنبه یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر لزوم بازرسی آژانس از پارچین گفت بحث همکاری جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب همکاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته ادامه پیدا خواهد کرد. آقای مهمان پرست را حل موفق بودن مذاکرات ایران با گروه 5+1 را روی کرده به گفته او منطقی توسط 5+1 خواند و گفت در اجلاس کارشناسان در استانبول و اجلاس آتی که اواخر فروردین ماه در آلماتی برگزار می شود نقطه نظرات طرفین مطرح و بحث ها دنبال خواهد شد تا به نتیجه مورد قبول طرفین برسد. آقای مهمان پرست چشمانداز مذاکرات را روشن توصیف کرد و گفت بخشی از چشمانداز آینده مربوط به کاهش تحریم هاست. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که تلاش های دیپلماتیک باعث آغاز لغو تحریم ها علیه ایران شود. روز دوشنبه یوکیو آمانو در نشست شورای حکام آژانس در وین بار دیگر از عدم همکاری ایران با آژانس انتقاد کرد و خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شد. آقای آمانو گفت
ایران is not providing the necessary cooperation to enable us to provide credible assurance.
ایران همکاری‌های لازم را به انجام نمی‌رساند. از همین رو ما قادر نیستیم در مورد برنامه هسته‌ای اعلام نشده ایران تضمین معتبری ارائه دهیم. لذا آژانس نمی‌تواند بر این نکته که تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران در خدمت فعالیت‌های صلح‌آمیز است، صحه بگذارد. آژانس و ایران از نوامبر 2012 سه دور با یکدیگر گفتگو کردند. که نتیجه‌ای در بر نداشته و بازدید از سایت پارچین را ممکن نساخته است. من یک بار دیگر از ایران می‌خواهم بدون تأخیر و بدون آنکه منتظر نتیجه مذاکرات شود، بازدید از سایت پارچین را ممکن سازد، چون بازدید از پارچین می‌تواند نشانی از حسن نیت ایران باشد و گامی مثبت در جهت تعامل با آژانس و توجه به نگرانی‌های آژانس محسوب شود.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم روز دوشنبه در جمع اعضای سازمان آیپک، بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده، گفت رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد قصد آمریکا برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نمیتواند بلوف بزند و بلوف نمیزند.
پرزیدنت باراک اوباما از نات بلوفینگ.
آقای بایدن گفت آمریکا در پی جنگ نیست و خواهان انجام مذاکرات صلح‌آمیز با ایران است و هنوز زمان و مجال گفتگو باقی است، اما این فرصت رو به اتمام است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم که در ریاض است، روز دوشنبه گفت زمان برای گفتگو با ایران نامحدود نیست. از سوی دیگر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت ایران باید گامی اساسی برای اعتماد سازی بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم ها را در نظر گیرد. مایکل مان گفت گفتگوهای آلماتی مبانی سازنده‌ای برای ادامه مذاکرات فراهم آورد، اما این به تنهایی برای لغو تحریم ها کافی نیست. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی پس از نشست هفته گذشته در آلماتی، قزاقستان، انتظار دارد که غرب تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و یا دست کم بخشی از آنان را لغو کند، در حالی که غرب فضای تفاهم پیش آمده در آلماتی را برای تجدید نظر در باره تحریم‌ها کافی نمی‌داند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. باز هم در همین زمینه بشنویم که روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، از راه اندازی مجدد نیروگاه اتمی بوشهر بعد از آخرین تعطیلی اون خبر داده. طبق توافق‌های اخیر، بهره برداری از این نیروگاه باید قبل از سال نو خورشیدی به متخصصان ایرانی واگذار میشد، اما ظاهرا باز هم به تاخیر افتاده. مقام های روسی هم میگن بزرگترین دغدغه‌شون در بوشهر کسب اطمینان کامل از ایمن بودن این نیروگاه اتمی هست. آنا رایسکایا.
روساتوم اعلام کرد تمام مشکلات فنی در نیروگاه اتمی بوشهر برطرف شده و این نیروگاه از دوشنبه فعالیت خود را به حداقل ظرفیت قابل کنترل از سر گرفته است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل سخنگوی این سازمان نوشت نیروگاه اتمی بوشهر مجدداً به طور موفقیت‌آمیز آغاز به کار کرد و در حال حاضر ظرفیت خود را افزایش می‌دهد. خبرگزاری اینترفاکس نیز به نقل از منبع خود در روساتوم خبر داد که دلیل آخرین خاموشی بوشهر نیاز به تعمیر ژنراتور توربین آن بود. ظاهراً این توربین در کارخانه ریختگری سن پترزبورگ ساخته و بیش از 10 سال پیش در نیروگاه بوشهر نصب شده. پیشتر روسیه همواره دلیل تأخیرهای چند باره در بوشهر لزوم تطابق تجهیزات روسی با فناوری آلمانی عنوان کرده بود. بدین ترتیب این نخستین بار است که نقص فنی در تجهیزات ساخت روسیه باعث توقف راکتور بوشهر شده. ویکتور ویرچیف، رئیس انستیتوی پژوهش‌های اتمی در مسکو، میگوید مشکلات فنی دلیل زیر سوال بردن امنیت نیروگاه اتمی بوشهر نیست.
البته این مسئله مربوط به متخصصان فنی است، اما آنچه مسلم است نگرانی ها درباره ایمن بودن بوشهر هیچ وقت دلیلی جدی نداشته. ضمناً پیدا کردن نقص و ایراد در پروژه بدین بزرگی نشان دهنده تخصص کارشناسانی است که روی آن کار می کنند، نه بهانه برای عیب جویی و شایع پراکنی درباره ناامن بودن این نیروگاه. متخصصان ما این همه نیروگاه را در دنیا تکمیل و راه اندازی کردند و در هیچ کجا مشکلی برایشان پیش نیامده است.
اوایل اسفند ماه خبرگزاری ها از توقف فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر خبر دادند، خبری که مقام های روس نرد و نتایید کرده و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب کرده بود. در آن تاریخ یک مقام اتمسترو اکسپورت نیز گفته بود که نیروگاه اتمی بوشهر تنها زمانی به ایران تحویل داده می شود که کارشناسان روس از برطرف شدن تمام مشکلات فنی در این نیروگاه مطمئن شوند. سه‌شنبه یک مقام این شرکت که هویتش فاش نشده به رسانه‌ها گفت که با توجه به آخرین رویدادها در نیروگاه اتمی بوشهر بیشک تاریخ و گذری آن به متخصصان ایرانی به عقب خواهد افتاد، اما او تاریخ جدیدی را مشخص نکرد. این در حالی است که پیشتر مسکو اعلام کرده بود سند و گذری بهره برداری کامل از نیروگاه اتمی بوشهر به ایران نیمه اول ماه مارس، یعنی قبل از پایان سال جاری خورشیدی، میان مقام‌های روس و ایرانی امضا خواهد شد. آنتون خلبکوف، رئیس بنیاد انرژی و امنیت، میگوید نیروگاه اتمی بوشهر دیر یا زود به بهره برداری کامل خواهد رسید.
По моим данным, может состояться уже в ближайшие недели. Я не берусь утверждать, произойдет ли это до конца текущего
месяца. تا جایی که خبر دارم تمام مراحل در هفته‌های آتی به پایان میرسد. نمیدانم آیا میرسند این کار را تا پایان ماه جاری میلادی تکمیل کنند یا تاریخ تحویل این نیروگاه اندکی به عقب میافتد. مهم این است که به رغم مشکلات فراوانی که کارشناسان ما با آن دست و پنجه نرم میکنند، این طرح در مرحله نهایی قرار دارد.
نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 1390 رسماً راه‌اندازی شد، اما پس از آن دست کم سه بار مجدداً تعطیل شد و این در حالی است که این پروژه به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی گفتند با بیش از 10 سال تأخیر تکمیل شده بود. روسیه و ایران به تازگی از علاقه متقابل برای ادامه همکاری در حوزه اتمی خبر دادند و مسکو تأکید کرد از پیشنهادهای ایران در این زمینه استقبال می‌کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش مربوط به روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه و ماجراهای مربوط به بوشهر، در ساعت 10:26 ایران بریم سراغ آخرین برنامه مجله شبانگاهی ما. با آرش حسنی همراه بشید که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از نوکیشان مسیحی و کشیش کلیسای ایران است. به دلیل فعالیت‌های کلیساییش و تبلیغ برای آیین مسیحیت در سال 85 بازداشت شد. بهنام ایرانی چندین ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. این نوکیش مسیحی در دادگاهی که در اسفند ماه سال 86 برایش برگزار شد، با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شد. دادستان در آن دادگاه با استناد به اینکه آقای ایرانی از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و ابتدا مسلمان بوده و پس از آن دین خود را تغییر داده است، برایش دادخواستی مبنی بر حکم ارتداد تنظیم کرد. او خواستار حکمی متناسب با اتهام ارتداد برای بهنام ایرانی شده بود. در نهایت آن دادگاه محکومیتی 5 ساله برایش رقم زد، حبسی که البته تعلیقی بود و قاضی هنوز نیازی برای اجرای سری و بدون فوت وقت آن نمی‌دید. اما بازداشت، احضار، بازجویی و زندان برای بهنام ایرانی پایان نگرفت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی در فروردین ماه سال 89 به منزل این نوکیش مسیحی در شهرستان کرج هجوم بردند و او را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری نزدیک به شبکه کلیسای خانگی ایرانیان، بازداشت آقای ایرانی با بدرفتاری ماموران و ضرب و شتم او همراه بود. این بار دادگاهی که بهنام ایرانی را محاکمه می‌کرد، او را به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه کرد و او در نهایت به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این محکومیت، حبس تعلیقی این نوکیش مسیحی نیز به اجرا درآمد و مجموع محکومیت او به 6 سال زندان افزایش یافت. بهنام ایرانی پس از نهایی شدن حکم دادگاهش به سالن 7 زندان ندامتگاه کرج منتقل شد. بندی از زندان که در آن بند مجرمان و زندانیان عادی با جرایم خطرناک نگهداری می‌شوند. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، زندان ندامتگاه کرج، زندانی که بهنام ایرانی در آن محبوس است، زندانی است در مجاورت زندان قزل‌حصار که از آن با عنوان یکی از نامناسب‌ترین زندان‌های استان البرز از نظر تراکم جمعیت، بهداشت و بافت زندانیان به حساب می‌آید. در مرداد ماه سال 91، سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از وضعیت جسمی نگران کننده بهنام ایرانی، نوکیش مسیحی زندانی در زندان ندامتگاه کرج خبر دادند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. از طریق این ایمیل میتونید با آرش حسنی در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو براش بنویسید. ممنون از اینکه در نیم ساعت گذشته با ما بودید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Açmasın da maralların kaçmasın da, durmaların uçmasın da, ay gülüm seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Çiçeklerin açmasın da maralların kaçmasın da, durmaların uçmasın da, seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Sarlar arasında ay gülüm seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim. Dağda darlar arasında, bağda barlar arasında, uçan sarlar arasında, seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
هلا خانه هلا جانه یاره میکنه و پانی حکه بنه هنه شجانه هم به خانه آقه سر و مسکه میان علیه مسکه میانه
چشمه پروشم و دواز خنم فریازنم ترجم بجوشم و یه مسئله که مردج گل من پشمه پروشم اخه می جاله کن پشمه کیم خانه بدوشم اخه می جاله کن پشمه کیم خانه بدوشم حسنه که مرداد زنه پشمکیه
کمکیه پشمکیه
وقتی فریازنم حج گل مرداد زنه پشمکیه
کمکیه پشمکیه
وقتی هم دیر کشم کچ جغلن نزازیلن داد زنه ده علاکیه چادر به سر چانه جی بیشته گره آیه حسن کمار ننایه
بابا می ننایه می ننایه
کنچه خرویه بیگی پیلنگی پا گره آیه حج گل مار خلایه
بابا می خلایه می خلایه
کنچه یه لنگی پا گره آیه حپل آقو شپل شپو
بابا حپل آقو شپل شپو
کنچه یه لنگ بیزی لنگ هوا گره آیه
خانه بدوشم.
بر روی خط فردا
میگم آقای صالحی شما مثل که یاد گرفتی تازگی ها به ملت دروغ بگی ها رفع تدریجی تحریم ها تا به حالم اثر نگذاشته دوران چند آقای صالحی چرا دروغ میگی به این مردم تا کی میخواییم به ملت دروغ بگیم
ای بابا مگه آقا میرآب هستن که بخوان در مورد حق آب استان اصفهان یزد نظر بدن؟ ایشون آقا هستن. من اصلا تعجب میکنم چرا ایشون وارد یه همچین مسائل جزئی و اتفاق افتاده و کوچیکی میشن.
من واقعا از سال 80 یا 81 بود، از وقتی که برنامه تون شروع شد طرفدار واقعا پای قرص برنامه تون هم، چون اصلا سانسوری توش وجود نداره، حرف حق رو میزنید.
صدای شما صدای فرداست.
بود
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
میشه فراقت مثل ماره تا تو ندید مقارم نینه عشق تو مثل باد زارن عقل سرم خاطر تو گارن میشه فراقت مثل ماره تا تو ندید
و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Oh,